بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه شرح اشارات جزء سوم توسط استاد فیاضی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در این بحث که بحث این بود که ماهیت نمیتواند علت وجود باشد و همینطور صفات ماهیت هم نمیتونن علت وجود باشن، فخر رازی گفته بود که کلمات شیخ و قوم اینجا مضطربه، به دلیل اینکه احساس کرده بود که این کلمات با هم سازگاری نداره. وقت شبهاتی رو اینجا مطرح کرده بود در ارتباط با اینکه واجب ماهیت نداره. البته دی از این شبهات مربوط به این مسئله است. شبهه دوم این بود که گفتیم این شبهه رو ما میتونیم به عنوان دلیل دوم کسانی که قائلن به اینکه واجب ماهیت دارد مطرح کنیم. این بود که حقیقت واجب معلوم نیست برای عقول بشر، در حالی که وجود واجب معلوم هست، پس معلوم میشه حقیقت واجب غیر وجود واجبه. پس این که میگن حقیقت واجب همون وجودشه درست نیست، یعنی ماهیته و انیته درست نیست. که گفتیم از اینها هم به دست میاد که فخر رازی اون ماهیته رو ماهیت بالمعنى الاعم گرفته و معناش همین حقیقت و هوه. حالا خواجه در مقام جواب میفرمان که
پاسخ گفتیم که وجودات با هم در وجودهای خود تباین دارند.
و
وجود مطلق که بر همه حمل می شود امری عرضی و لازمه آنها. عرضی لازمه
یعنی وجودات هر کدام یه وجود خاص دارند و یه وجودی که مشترک است بین اونها و بقیه موجودات. اون وجود خاص اونها معروض ملزومه و این وجود عام که به همه هم میشه این عارض و لازمه. چرا؟ چون تشکیک در حقیقت راه نداره، در حالی که این وجود عام مشککه. اگر وجود عام مشککه، پس معلوم میشه حقیقت اشیا این وجود عام نیست. حقیقت اشیا یه چیزهایی است که ما خبر نداریم ازش، نمیدونیم چیه. اون چرا که ما میدونیم این وجود مطلقه
و اون چه برای ما از اشیا و واجب تعالی معلوم است همین وجود مطلقه.
گفتیم دیگه مبنای مشا اینه دیگه که وجودات با هم تباین دارن به تمام ذات، و اگر به همشون میگن وجود از باب اینه که مثلا انسان و فرس تباین دارن، حالا اونجا به تمام ذات نیست، مثلا بفرمایید جوهر و عرض با هم تباین دارن، ولی به هر دوشون مثلا میگیم ماهیت. چطور هر دو رو اونجا میگیم ماهیت با اینکه تباین دارن؟ خب میگید ماهیت بودن نه جنس جوهره نه جنس عرض و نه فصل جوهره نه فصل عرض، بلکه این یه امر عرضیه. ماهیت بودن یعنی محمول بودن در جواب ماهو، چون این خاصیت وجود ذهنی این هاست، وجود خارجیشون که محمول نیست، بس مقوم اینها نیست. یا مثلا همین جوهر عرض که میگید موجوده، موجودان مقوم اینها نیست. حالا مشایین در مورد وجود واجب، وجود زید، وجود ام و تک تک موجودات همین حرف قائلن که میگن این وجودها با هم متباینن و اگر موجودان رو بر همه اینا هم میکنید، این موجودان اون چیزی نیست که حقیقت واجب رو تشکیل داده، حقیقت زید رو تشکیل داده، حقیقت ام رو تشکیل داده، بلکه این حقایق متباین یه عرضی دارن. پس در حقیقت در هر وجودی دو تا وجود هست، یکی وجود خاص اون شی و یکی هم وجود عامی که مشترک است بین اون شی و بقیه اشیا. اون وجود خاص هویت شی رو تشکیل میده و این وجود عام عرضی خارج از هویت و ذات و حقیقت اوست. خب اگه اینطوری شد و اون چه برای ما از اشیا و واجب تا حالا معلوم است همین وجود مطلق است و دانستن این وجود مطلق مستلزم علم به وجودهای متعین که ملزوم آنند نی. اگه شما فهمیدی اینا همه هستن، معناش این نیست که اون وجود متعین واجبی رو فهمیدی. اگه فهمیدی زید هست، معناش این نیست که وجود متعین زیدی رو فهمیدی. و الا اگه اینطور بود که شما همین مفهوم عام رو که فهمیده بودی، تمام حقایق اشیا رو باید چیه؟ شناخته باشید. اگه فهمیدن لازم مستلزم فهمیدن ملزوم باشه، خب این لازم این ستا که نیست، لازم بی نهایت وجوده. پس با فهم موجودون عام باید اون بی نهایت رو شما شناخته باشید و دانستن این وجود مطلق مستلزم علم به وجودهای متعین که ملزوم آنه نیست، وگرنه با علم به وجود مطلق ما همه موجودات خاص را شناخته بودیم، در حالی که چنین نیست. خب پس حالا جواب فخرازی چیه؟ فخرازی گفت حقیقت خدا معلوم نیست اما وجودش معلومه. پس معلوم میشه که حقیقت خدا غیر وجود خداست. جوابش چیه؟ و این که شما گفتید حقیقت خدا معلوم نیست و وجودش معلوم است، گوییم وجودی که معلوم است وجود چیه؟ مطلق که عارض و لازم است می باشد. خب حقیقت خدا معلوم نیست، وجودش معلوم است. یعنی کدوم وجودش معلومه؟ وجود عارضیش معلومه، وجود خارج از هویتش معلومه. خب حالا این دلیل نتیجه میشه که حقیقت خدا وجود نیست یا حقیقت خدا این وجود عام نیست؟ بله، گویی این وجودی که معلوم است وجود مطلق که عارض و لازم است میباشد. پس این قیاس نتیجه میدهد که حقیقت خدا این وجود مطلق که امری عرضی است نمی باشد. معلوم شد حقیقت خدا این امر عرضیه نیست. ما که میگیم، فلاسفه که میگن واجب ماهیته و انیته، نمیخوان بگن که واجب حقیقتش این وجود عرضیه. میخوان بگن حقیقت واجب چیه؟ اون وجود خاص واجبیه. اون وجود خاص واجبی رو که شما نشناختید، نتیجه میدهد که حقیقت خدا این وجود مطلق که امری عرضیست نباشد و این اثبات نمی کند که حقیقت خدا آن وجود خاص متعین مخصوص به خدا نیست. این که اونو اثبات نمی کند. اونی که شما در برهانتون به کار بردید یه وجوده در حقیقت، و اونی که فلاسفه میگن یه وجود دیگره. اونایی که میگن واجب ماهیته و انیته، و مرادشون از انیت وجود خاص واجبیه که مشترک بین او و بقیه موجودات نیست. اون حقیقت واجب رو او تشکیل میده، و اون وجودی که شما در استدلالتون به کار بردید اون وجود مطلقه که امر عرضیه و خارج از حقیقت واجب. پس بنابراین چیزی رو که شما آوردید بیان فلاسفه رو رد نمی کنه. اونا یه چیز دیگر رو دارن میگن عین واجبه، شما یه چیز دیگر رو دارید میگید عین واجب نی. ولی جواب نه، وجود خاص همون ماهیته. نه نه، وجود متعین. حالا شما تو یه وادی دیگه ای دارید فکر میکنید، بیایید تو همون وادی که تا به حال خواجه تمهید مقدمات کرد. دیگه ما اینا رو تکرار نکردیم. خواجه فرمود که ما میبینیم که موجودان به امور مختلف حمل میشه. الله هم موجودان، سما هم موجودان، الارض هم موجودتون، زید هم موجودان، کتاب هم موجودان، هیولا هم موجودان، همه اینا موجودان. و این موجود که بر همه حمل میشه به تشکیکه، چون خیلی تفاوت هست بین موجودیت خدا با موجودیت هیولا و همینطور ما بین هما. حالا که به تشکیک هم میشه، پس این موجودانی که بر همه هم میشه مقوم هیچ کدام از اینها نیست، چون اگه مقوم اینها باشه اون وقت لازمش تشکیک در حقیقت میشه، و تشکیک در حقیقت محاله، همونطور که تشکیک در ماهیت محاله. پس این موجودان اون بودن اینا رو نشون نمیده. بودن اینها هر کدام یه بودنی است متعین، و این موجودان یه امر عرضی داخل در اون حقیقت نیست. پس بنابراین ببینید دو تا موجودیت داریم، نه اینکه یه ماهیت داریم و یه وجود. یه موجودیتی داریم که مشککه و بر همه حمل میشه، یه موجودیتی داریم که خدا داره. موجودیتی داریم خدا داره، به اون میگیم خاص چون خاص خداست، به این میگیم عام به دلیل اینکه در همه هست. نه اینکه به این میگیم خاص به دلیل اینکه ماهیته. بله ماهیتم خاصه، این وجودم خاصه، ولی معناش این نیست که ما هر چی رو گفتیم خاصه پس ماهیته. نه، این وجودی است خاص. بل جواب ان الحقیقت التي لا تدركها العقول هي وجوده الخاص. شما میخواستید با این بیان اثبات کنید که حقیقت واجب غیر وجود واجبه، ما میگیم نه، اون حقیقتی را که عقول درک نمیکنند وجود خاص خداست که المخالف، این المخالف همونیست که میگن المباین، که کاملا فرق داره با سایر وجودات. بالهویه در چی فرق داره؟ در اصل حقیقت، در اصل هویت و موجودیت فرق داره، نه در ماهیت. در خود موجودیت موجودات با هم مباینه. حقیقتی را که عقول درک نمی کنن اون وجود خاصه، الذی، اون وجود خاصی که او مبدأ اول است برای همه ی هستی. والوجود الذی تدرکه، اون وجودی رو که عقل درک میکنه، هو الوجود المطلق، که اون هویت خدا نیست. الذی هو لازم لذلک الوجود، این وجود مطلق امر عرضیه، خارج از حقیقت واجبه، به دلیل اینکه تشکیک در حقیقت محاله و این امر امر مشکک، این مفهوم مطلق، این وجود مطلقی که لازمه اون وجود و لازمه سایر وجوداته. و هو اولی و تصور، این که گفتن وجود اولی و تصوره یعنی همین وجود مطلق. و ادراک لازم لا یقتضی ادراک الملزوم بالحقیقه، ادراک لازم اقتضا نمی کند که ملزوم را حقیقتشو درک کنیم. چرا میگه بالحقیقه؟ برای اینکه ادراک لازم ادراک ملزوم هست بالاجمال. شیخ در بحث منطق فرمودن که وقتی که شما تعریف میکنید شیء را، اگر معرفتون حد تام باشه، دلالت حد تام بر معرف دلالت چیه؟ مطابقیه. یعنی دقیقاً دارید حقیقت معرف رو بیان میکنید. ولی فرمودن اگر معرف رسم بود یا حد ناقص بود، این دلالت دلالت التزامیه. یعنی اونجایی که میگید الانسان حیوان زاهک، این حیوان زاهک لازمه یه انسانه، لازمه انسان حقیقت انسان رو نشون نمیده، ولیکن دلالت میکنه بر ملزوم به این معنا که میگیم اون چیزیست که اینطوره، انسان اون حیوانیست که اینطوره، یعنی این خصوصیت داره. اما حالا چیه خود اون حیوان؟ زاهک بودن غیر ناطق بودن. اگه میگفتید ناطق خودشو مشخص کرده بودید، اما وقتی گفتید زاهک فقط میگید یه چیزیه که اون چیز ناطق بودنه و من هیچ خبری ازش ندارم، ولی یه اثری ازش میدونم، این اثر به من میگه خب پس یه چیزی هست که این اثر را داره. اون چیزی هست حقیقتش معلوم نیست، فقط بالاجمال میدونم یه چیزیه. وقتی شما میگید انسان، مثلا حالا به خصوص وقتی همه عرضی باشه، الانسان مثلا ماشن مستقیم القامه، حالا اونجا یکیش ذاتی بود، این یعنی چه؟ این لازمی است که میخواد به ما ملزوم رو بفهمونه، منتها حقیقت ملزوم رو نمیفهمونه، بلکه میفهمونه که یه چیزی داریم که اون حقیقت ملزومه و یه همچین لازمی داره. انسان یه چیزیست، چی چیه؟ چه میدونم؟ اگه میدونستم که اونو در تعریف میآوردم. نمیدونم اون چیه، پس اون حقیقت معلوم نیست، به تفصیل یعنی معلوم نیست، یعنی اون حقیقت رو نمیدونم چی چیه، ولی میدونم یه حقیقتی وجود داره ها. اینه که میفرمند که ادراک لازم اقتضا نمی کند ادراک ملزوم را بالحقیقه، و الا ادراک لازم اقتضا می کند ادراک ملزوم را. شما وقتی لازم رو درک کردی ملزوم رو درک میکنی، اما بالاجمال به این که انه شیئون به انه واجبون، اما حقیقتش چیه نه نمید. و الا نه نه، این که شما میفرمایید میخواید فقط ذهنیش کنید، اینا نمیخوان بگن فقط ذهنیه، نه نه، میگن وجود مطلق مثل انسانه، انسان کلی چطور موجود است در افرادش، اینم موجوده منتها مثل ماشی میمونه. وجود مطلق مثل این ماشیه، ماشی چه وضعی داره؟ واشی وقتی میگیم یعنی واقعا اونا ماشیان یا فقط مفهوم ماشی رو برای اینا هم میکنیم؟ خب اونجا هم وجود حکایت از واقع میکنه، ولی از یه واقعی که مقوم وجودها نیست، حقیقت اون وجودها نیست، چون حقیقت وجودها متباین است به تمام ذات، در حالی که این مشترک است بین همه. پس اون امور متباین به تمام ذات یه امری خارج از ذاتشون در واقع دارن، که اون امر خارج از ذات این مفهوم ازش شکایت میکنه، مفهوم وجود مطلق. خب حال دیگه اینا برمیگرده به این که چجور دو تا وجود، یکی وجود مطلق یکی وجود متعین، مگه مثلا اینا دو تاست؟ اینا اشکالات حرفه، ما حالا داریم حرفو تصویر میکنیم. و الا اگر بنا بود ادراک لازم اقتضا کنه ادراک ملزوم را بالحقیقه، یعنی حقیقت ملزوم درک بشه نه شیئیت ملزوم، به تعبیر دیگه ادراک لازم یقتضی ادراک الملزوم به شیئیه، یعنی به اینکه شیئون، اما ادراک مل لازم لا یقتضی ادراک ملزوم را بالحقیقه که انه ایوشه چی چیه را نشون نمیده. و الا اگه بنا بود ادراک لازم اقتضا کنه ادراک ملزوم را بالحقیقه، خب این مفهوم وجود لازمه یه بی نهایت وجوده، اون وقت لوجب من ادراک الوجود ادراک و جمیع الوجودات الخاصه، لازم می اومد از ادراک این وجود مطلق ادراک همه وجودات خاصه، در حالی که هرگز اینطور نیست. ما وقتی فهمیدیم هستی مطلق را، اینطور نیست که همه ی هستی ها رو، اونایی که در منظرمون هست، اونایی که در منظرمون نیست، اونایی که فعلا هستن، اونایی که بعد خواهند بود، اونایی که قبلا بودن، همه رو حقیقتشون رو بفهمیم، یکیش هم حقیقتشون نمیفهمیم. و کونو برگشت به اصل جوابه، میگه و کونو حقیقتهی تعالی غیر مدرکه و کون الوجود مدرکن، یعنی اون دوتا مقدمه ای که شما آوردید، یه مقدمتون این بود که حقیقت خداوند متعال معلوم نیست، وجود او معلوم است، این دوتا مقدمه ای که شما آوردید اقتضا می کند مغایرت حقیقت خدا را با اون وجود مطلقی که المدرک است، نه اینکه اقتضا بکند مغایرت حقیقت خدا را با اون وجود خاص. و فلاسفه که میگن حقیقت خدا وجوده، نمیخوان بگن این مفهوم وجود یا این وجود عامه، میخوان بگن اون وجود خاصی است که مخصوص خود خداست، اون حقیقت واجبه. وجه سومی که باز آورده گفته که به صورت اینجا یه قیاس شبهه سوم، یه قیاس استثنائیه، گفته لولم یکن حقیقته تعالی الا وجوده ولیکن مع قیود سلبیت کالتجرد عن الماده. میگن فلاسفه میگن حقیقت خدا وجوده، منتها وجودی که یه قیودی داره، وجودی که مادی نیست، و انه مثلا غیر مرکب،
و انه غیر مرئی،
یه صفاتی که همه این صفات صفات سلبیه. حقیقت خدا وجود با وجود سلبی. خب میگه اگر حقیقت خدا جز وجود ولیکن با قیود سلبی نبود،
لکانت علت الممکنات هو الوجود.
علت ممکنات خود همون وجوده بود. چرا؟ چون خدا علت ممکناته. خدا هم چیزی نیست جز چی؟ جز همون وجود با وجود سلبی. خب امور سلبی که نمیتونن علت باشن، عدم ها که نمیتونن علت باشن. خدا اینکه ماده نیست، نیستیش که نمیتونه علت باشه. اینکه دیده نمیشه، دیده نشدن که امر عدمیه که نمیشه علت باشه. جسم نیست که نمیتونه علت باشه. پس اگر خدا علت ممکناته، علیتش برای ممکنات طبق نظر فلاسفه فقط به خاطر چیه؟ فقط به خاطر وجودشه. چون اون امور سلبی اعدامن،
لأن السلوب اعدامون والعدم لا یکون الا مطلقا. یعنی نه علت تام، نه علت ناقصه، به هیچ نحو دخالتی در علیت نداره.
خب پس اگر حقیقت خدا جز وجود نیست، نتیجهش این میشه که اون چه علت ممکنات هست میشه وجود. درسته؟ مقدمه بعد،
والوجود مشترکون بین جمیع الموجودات علی‌السواء.
وجود بین همه یکسان هست. خب اگر وجود علته، این وجود و بقیه هم دارن، پس باید بقیه هم هر کدوم از ممکنات این وصف علت ممکنات بودن را چیه؟ داشته باشه. یعنی همطور که خدا علت همه ممکناته، هر یک از ممکنات هم علت باشه برای ممکنات. اون وقت میدونی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اولا این چیزیست که هیچ فیلسوفی زیربارش نمیره، چون میگه علت الکل کیه؟ یکی بیشتر نیست و اون خداوند متعاله. علاوه بر این لازمش دوره، برای اینکه لازمش تقدم شی بر نفسه، چون وقتی شی علت همه ممکنات شد، یکی از ممکنات هم چیه؟ خودشه. یکی از ممکنات هم علتهای خودشه. اگه علت برای علتش بشه دوره، اگه علت برای خودش بشه تقدم شی بر نفسه. پس بنابراین میگه اگه حقیقت خدا جز وجود نباشه، باید بگید علت ممکنات همون وجوده. خب این وجود که در همه جا هست، پس بقیه چیزان باید علت ممکنات باشن. در حالی که
و تالی بل وجود مشترکون بین جمیع الموجودات علی السواء، فلو کان الوجود علت الممکنات لکان کل وجودن علتن للممکنات. و تالی باطل هر وجودی که علت ممکنات نیست،
فالمقدمو مثلو. مقدمو مثلو یعنی وجود علت ممکنات باشه باطله. خب وجود علت ممکنات باشه باطله، همون تالی همون مقدم تالی اون قضیه شرطی اوله. یعنی کانت علت الممکنات هو الوجود باطله، چون قیاس مرکبه. این تالی که باطل شد، اصل اون مقدمه هم باطل میشه که حقیقت خدا جز وجود نباشه. این استدلال جوابش هم همونه که حقیقت خدا وجوده، اما نه اون وجود مشترک بین همه موجودات که اسمش وجود مطلقه، بلکه حقیقت خدا اون وجودی است که چیه؟ خاص به خودشه. اون حقیقتی که به وسیله او مباین است با بقیه موجودات، چون ما قائلیم به اینکه وجودات متباینن به تمام ذات. پس این جوابی که از اون اشکال اول اشکال قبلی داشتیم اینجا هست. و منها قوله لولم تکن حقیقت الواجب الا مجرد الوجود مع القیود السلبیت التي لا مدخل لها في علیت وجود الممکنات لکان. اون فان العدم تو خط تیره باشه خیلی خوبه، یعنی قبل از فان یه خط تیره، بعد از اون منها هم یه خط تیره. میگه اگر حقیقت واجب جز وجود نباشه، جز صرف وجود، البته وجود با یه قیود سلبی که اون قیود سلبی هیچ دخالتی نیست برای اونها، برای اون قیود سلبی در علت بودن برای وجود ممکنات، یعنی اگه خدا علته او اعدام دخالت ندارن. این که خدا ماده نداره، این که خدا مرئی نیست، این که خدا جسم نیست، این که خدا جوهر نیست، این که خدا عرض نیست، اینا هیچ نقشی ندارن در علیت. پس اگر حقیقت واجب جز صرف وجود با یه قیود سلبیه‌ای بود که هیچ دخالتی نیست برای اونها در علیت برای وجود ممکنات، خب چرا اینجا شما این علتی رو آوردید؟ گفتید قیود سلبیه‌ای که هیچ دخالت ندارن در علیت برای وجود ممکنات، فران برای اینکه فإن العدم لا یکون علتا للوجود، برای اینکه وجود ممکنات رو شما میخواید علت رو پیدا کنید، عدم که علت وجود نیست، نه علت تام برای وجوده ولا جزء منها و نه جزء علت، یعنی نه علت ناقصه، عدم نمیتونه نه علت تامه باشه نه علت. خب پس این خط تیره هم تعلیل برای این وصفیه که برای قیود سلبیه آوردن. میگن یعنی اگر حقیقت واجب جز وجود نباشه لکان علت وجودی که مساویست با وجود ممکنات، چون فرض اینه که مفهوم وجود مشترک معنویه و لازمه اشتراک معنوی تساوی وجوداته طبق اون دیدی که فخر رازی دار. ول جواب این است که حقیقت الواجب لیست هی الوجود العام، حقیقت واجب اون وجودی نیست که مساویست با وجود ممکنات که همون وجود عام باشه، بلکه یه مجرد و وجود الخاص به، بلکه حقیقت واجب منحصراً اون وجود واجب است که خاص به واجبه، که مخالف است با سایر وجودات به این که او قائم به ذاته و بقیه قائم به ذات نیستن. شبهه چهارمی که کرده، گفته که لوکان حقیقته تعالی هو الوجود، اگر حقیقت خداوند متعال وجود بود اون وقت یا نه به این صورت نگیم، بگیم که تغییر استدلال اینه که مقدمه اولش اینه که الوجود طبیعتون نوعیتون، بله وجود یک طبیعت نوعیه. چرا؟ چون وجود یک امریز مشترک بین همه موجودات، اینا همه افرادشن. وجود مثلا وجود الله، وجود السما، وجود الارض، وجود زید، وجود الکتاب، وجود الهیولا و همینطور هر وجودی، اینا زیر مجموعه چی هم؟ وجود. وجود یک کلی طبیعیه که تمام اینها افرادشند، پس وجود میشه یک نوع و اینا افراد. الوجود طبیعتون نوعیه، چرا؟ برای اینکه فکر کرده که وجود یک حقیقتی است که به صورت مساوی در همه این افراد موجوده. میگه خب الوجود طبیعت و نوعیه، مقدمه بعد، و کل ما صح
على فرد من طبیعت نوعیه یسه على جمیع افراده.
هرچه که برای یک فرد یک طبیعت امکان داشت برای همه امکان داره. این عبارت، یعنی این بخشی از اون قاعده است که ما داریم، حکم الامثال فیما یجوز. این و ما لا یجوزش رو اگر ننویسیم یا در نظر نگیریم واحدون، وقتی میگن هر چه برای یک فرد از طبیعت نوعی امکان داره برای بقیه امکان داره، یعنی چه؟ یعنی این که دو چیز که مثل همان، مثل همان یعنی چه؟ المثلان تعریفش چیه؟ مثلان دو فرد از یک نوع رو میگن. ملاحظه فرمودید در نهایه در بدایه داره که دو چیز اگر اتحاد در نوع داشته باشن بهشون میگن متماثلان یا مثلان، اگر اتحاد در جنس داشته باشن میگن متجانسان، اگر اتحاد در کیف داشته باشن میگن متشابهان و همینطور. خب حکم الامثال یعنی چه؟ یعنی دو فرد از یک نوع. فیما یجوز، در اون چه براشون امکان داره یکسانه. یعنی اگه برای یکی چیزی امکان داره برای دیگری هم امکان داره. همینه. کل ما صح على فرد من طبیعت نوعیه، هر چه که بر یه فرد از یک طبیعت نوعیه رواست، یعنی صح یعنی امکنه. بارها گفتیم که در فلسفه صح یعنی ممکنه، یعنی جازه، بر همه افراد دیگه‌اش هم ممکنه، چون حکم الامثال فیما یجوز واحد. اون قاعده البته یه چیز دیگر هم داره، فیما لا یجوزش هم گفته، اون تا اینی که الان ما داریم اون قسمت رو متعرض نیست. خب بله، خب حالا این جوابشه، خواجه همینو جوابشه، منتها فعلا او میگه بله فقر و من لم یجعل الله له نورن فما له من. این خواجه جایی داشت، این حرف خواجه است، ما هم نمیگیم. بله، کل ما صح على فرد من طبیعت نوعیه صح على جمیع افراده. بعد میگه ما این قاعده رو از جیب خودمون در نیاوردیم، ما خود فلاسفه این قاعده رو دارن و خیلی جاها به این قاعده استناد کردن. وستندو الی فی اثبات الحیولا للافلاک. برای اینکه اثبات حیولا بکنن برای افلاک چی گفتن؟ گفتن که این اجسامی که در این عالمه حیولا داره، اونم که جسمه، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، پس فلک هم به دلیل اینکه جسمه چی داره؟ حیولا داره. خب بیانش دیگه عرض کردیم. و همینطور استندو الی فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. در ابطال جزء لا یتجزا چطور؟ میگن آقا این جسم قابل انقسامه، یه تیکه سنگ قابل انقسامه. چرا قابل انقسامه؟ چون سنگه. این طبیعت بساب جسمه، بفرمایید جسمه. خب حالا اگه تیکش کردی بازم جسمه، اگه تیکش کردی بازم جسمه، هر چه تکه کنی او رو ریز کنی بازم چیه؟ جسمه. و حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز چی؟ واحد. پس هر چه تیکش بکنی چون جسمه و حکم جسم این بود که قابل تجزیه، پس بنابراین جزئی که لا یتجزا باشه نداریم و الا حکم الامثال خدشه‌دار میشه. و همینطور وستندو الی فی ابطال الخلع. گفتن خلع محاله. خلع یعنی چه؟ خلع یعنی ابعاد بدون جسم مادی. خلا یعنی ابعاد باشه، اما جسمی که معروض این ابعاد باشه چیه؟ نباشه. یعنی این که الان شما سه تا کتاب رو مثلا فرض کنید اینجا دارید، این سه تا کتاب این وسطی رو بردارید و به جاش هیچی نیاد، نه هوا بیاد و نه هیچ جسم دیگه، این وسط ابعاد میمونه، یعنی همون ابعادی که برای کتاب بود این وسط هست. یعنی میگید یه فضایی که 20 سانت در 27 سانت در مثلا 3 سانت ما اینجا داریم، ابعاد داشته باشید ولی در این حال جسمی که معروض این ابعاد باشه نداشته باشید، این میشه خلأ. در ابطال خلأ یعنی ابعاد بدون معروضی که جسم مادی باشه، بدون جسم مادی، ای که معروض آن باشد، نه اینکه جسم مادی بیرونش هم نباشه، همونجا جسم نباشه ولی ابعاد باشه، میشه خلأ. گفتن این محاله. چرا؟ گفتن برای اینکه ابعاد همواره عارض شد به اجسام، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر ما دیدیم اینجا ابعاد عارضه، یعنی جوهر نیست، عرضه، عارضه چیه؟ جسمه. اینجام ابعاد عارضه. خب پس اگر حکم الامثال درسته یا طبیعت واحد همه افرادش یکسانن، پس اون ابعادی هم که شما میخوای فرض کنی باید یه معروضی داشته باشه، بدون معروض چیه؟ محاله. پس برای ابطال خلا هم میگه به این تمسک کردن. پس معلوم میشه که این یه قاعده یه که همه جا کارگشاست. خب حالا همه جا کارگشاست، ما از همین چیزی که خودشون همه جا ازش استفاده میکنن میخواییم چه کار کنیم؟ استفاده کنیم برای این که مسئله الواجب ماهیته و انیته را رد کنیم. چطور؟ میگه هر چی که بر فردی از طبیعت نوعیه صحیح باشه بر همه افراد صحیحه. مقدمه بعد، ولا ریب ان افراد الوجود الممکنه عارضتون چی؟ للماهیه. یه افراد ممکنی که داره وجود، یعنی زید، ام، انسان، فرس، اینا وجودهاشون عارض ماهیته. خب طبق اون قاعده اگر این وجودها یکیش عارض ماهیت شد، کل ما سهلا فرد من الطبیعه سهلا همه، پس همه وجودها باید عارض ماهیت باشه، از جمله وجود کی؟ وجود واجب. ولا ریبه که افراد وجود عارض ماهیتن. نتیجه اینه که فوجوده تعالی ایزن آرزون للماهیت، اونم ماهیت داره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که کی به شما این حرف رو زد که الوجود طبیعتون نوعیه؟ وجود اگه طبیعت نوعیه بود که خب ما این همه حرف زدیم برای اینکه دو گوش شما بکنیم که چیزی که مشککه مقوم نیست، وجود مشکک، طبیعت نوعیه یعنی مقوم، یعنی حقیقتشه. ما مقومی قوی تر از نوع نداریم. جنس و فس جزء المقومن، لذا بهشون میگن مقوم. مقوم حقیقیشه چیه؟ نوعه. خب ما همه این حرفا رو زدیم برای اینکه بگیم تشکیک در مقوم، تشکیک در حقیقت راه نداره. حالا شما بعد از این همه لیلی و مجنون قصه شو گفتن، حالا میپرسی که لیلی مرد بود یا زن؟ آیا وجود طبیعت نوعیه؟ و منها قوله انهم اتفقوا على ان طبیعت نوعیه یصح على کل فرد منها ما یصح على سایر افرادها. میگه خود فلاسفه اتفاق دارن، یعنی ما جدل، چون آدم که فکرش جدلیه برهان نمیتونه، همش هم استدلالاش هم جدلیه، میگه خودشون گفتن. یعنی گویا من به جایی معتقد نیستم، رو جایی پام بند نیست که روی اون بخوام تمسک بکنم به عنوان یک حرف صحیح، فقط میگم چون خودشون گفتن ما از همون اتفاق دارن بر این که طبیعت نوعیه صحیح هست بر هر فردی ازش، یعنی رواست بر هر فردی ازش اون چه که رواست بر سایر افرادش. این قاعده قانونشونه که میگن حکم الامثال فی ما یجوز واحد. خب میگه شما اینو کجا میگید گفتن؟ میگه خیلی جاها، کما ذکروا فی اثبات حیول الافلاک، برای اینکه اثبات بکنن حیولای افلاک را از این را اومدن گفتن حیولای افلاک هم یه نوع جسمه و جسمهای عنصری هم یه نوع جسمه، کل ما و این جسمهای عنصری حیولا دارند، پس باید اون جسم فلکی هم حیولا داشته باشه چون حکم الامثاله واحد. و فی ابطال مذهب زیمقراطیس فی الجسم الذی لا یتجزا یا فی الجزء الذی لا یتجزا، هر دوش صحیحه. در اونجایی که میخوان مکتب دموکریت رو در باره جزء لا یتجزا ابطال بکنن، او قائل است به این که جسم مرکب است از اجزاء لا یتجزا. برای اینکه حرفش رو ابطال بکنن چی میگن؟ میگن این جسم بزرگ جسمه و یتجزا، خوردتر شد باز جسمه و یتجزا. خب اون ذراتی هم که توی دموکریت میگی اونام جسمن، پس باید چی؟ یتجزا، چون حکم الامثال فی ما یجوز واحد. و فی وجوب، اینجا وجوده غلطه، و فی وجوب کون الابعاد الجسمانی فی مادتن، در اونجایی که میخوان اثبات کنن که ابعاد جسمانی حتما باید در یه ماده باشه، یعنی بدون ماده، یعنی ابعاد خالی نمیتونیم، اونجا خودش تعبیر میکنه که تعبیر خودش در شرحش روشن‌تره از این عبارت، که اونجا قشنگ به روشنی میفهمونه که میخواد ابطال خلع رو بگه، ولو تعبیر به خلع نمیگه، میگه الخالیه، به نظرم یه همچین چیزی ابعاد الخالیه. میگه در اونجایی که میگن واجب است که ابعاد جسمانی در ماده باشه، یعنی ابعاد جسمانی بدون ماده نمیشه که بشه چی؟ بشه خلع. یعنی بگیم ابعادی این وسط دوتا دست من هست اما معروض نداره، ماده‌ای که این ابعاد عارضش بشه نداره، میگن محاله. چرا؟ برای اینکه حکم الامثال واحد، اگه این ابعاد در اینجا عارضه به این جسمه، در این قلم هم ابعاد عارضه جسمه، پس بر ابعاد حکم عارض بودن رواست، پس هر جایی باید عارض جسم باشه. البته این اصطلاح داره میبنده ها، اونا اینطور اصطلاح نمیکنن و این اصطلاح درست نیست، چون حکم الامثال فی ما یجوز و واحد غیر فی ما یقعه. این داره اصطلاح میکنه که هر چه برای یک فرد محقق است برای بقیه افراد هم محققه. خب برای مثلا امام رضوان الله تعالی علیه مقام والایی از قرب و مقام والایی از علم محقق بود، حال ما افراد همون ماهیتیم، بر ما محققه. حکم الامثال فی ما یقع و فی ما لا یقع نیست، حکم الامثال فی ما یجوز، یعنی هر چه برای او امکان داره برای شما هم امکان داره، منتها این امکان برای اینکه به فعلیت برسه جهاد میخواد، اونم هست. معناش این نیست که حالا هر چه امکان داره به فعلیت هم میرسه. البته قرآن فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جهاد بکنه کسی میرسه. بله معنی اقتضا، بله معنی استعداده. خب پس بنابراین این داره بدجور استفاده میکنه از این قاعده و خیلی ها از این استفاده بدجور کرد. و ازا ثبت ذلک، حالا بالاخره وقتی اون قاعده کلی اثبات شد که طبیعت نوعی هر چه بر یک فردش امکان داره بر بقیه هم امکان داره، فل وجود طبیعت نوعیه، وجودم که یک طبیعت نوعیست، یعنی این صغراست، اون کبرا، صغرا اینه که وجود طبیعت نوعیست، کبرا اینه که هر طبیعت نوعی هر حکمی برای یک فردش هست برای همه افرادش هست. وقتی اینطوری شد وجود هم لا یجوز و یک طبیعت نوعی است که لا یجوز و ان تختلف مقتضیاتها، نمیشه آثارش فرق بکنه، احکامش فرق بکنه، یعنی عروض للماهیت در یه جا داشته باشه، یه جا لا عروض داشته باشه. اگه یه مورد عروض به ماهیت داشت، باید همه جا چی داشته باشه؟ عروض داشته باشه. و یه مورد عروض که ما داریم در مورد ممکنات، در مورد ممکنات وجود عارض ماهیت هست به روشنی، نظیر این که اجسام عنصری هیولا دارن به روشنی. چطور اونجا شما گفتید خب ما از افلاک هم که خبر نداریم حکم میکنیم به این که اونا هیولا دارن، اینجا هم باید بگیم از خدایی هم که خبر نداریم باید حکم میکنیم به این که او هم وجودش عارض ماهیت. بل جواب این است که وجود لیس طبیعتا نوعیه، برای اینکه طبیعت تکون و فی الاشخاص علی السواء، و الا تشکیک در طبیعت میشه، تشکیک در ماهیت میشه. طبیعت در اشخاص علی السواء است و تقع علیها به تواتی، بر همه هم میشه به تواتی، در حالی که بل وجود لیس کذلک. پس بنابراین اصل مقدمه اولتون خرابه. و السلام علیکم و رحمت الله.